أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. در این فصل 14 از فصول 15 گانه که ذیل این کریم مطرح است، عوامل اختلاف و اسباب تشدد اشاره شد. اولا بیان شد به این که دین گذشته از این که دستورات اجتماعی میدهد و دستوراتش اجتماعی است، نظیر مسئله جهاد، نظیر مسئله حج، نظیر مسئله نماز جمعه و جماعت، نظیر مسئله نماز عید فطر و عید اضحا و مانند آن، محورهای اصلی او و زیربناهای او هم اجتماعی است. یعنی به چی؟ به اموری دعوت می کند که جامعه پسند است و حقوق همه ملحوظ شده است، که دعوت به حق است، دعوت به فطرت است و مانند آن. منتها اختلاف هایی هم که پیش می آید، دین این اختلاف ها را پیش بینی کرد، راه های حل اختلاف را هم ارائه داد. در این که اختلاف هست تردیدی نیست، برای این که نه انسان ها با یک استعداد و ذوق خاص آفریده شدن همشون، چون الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. این بیان رو مرحوم کلینی در روزه کافی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کرد. هم استعدادها مختلف است، هم شرایط فراوانی ایجاب بکند که برداشتها گوناگون باشد، ولی دین راه حل اختلاف را هم ارائه داد. برای اینکه اختلاف ها اگر به یک سلسله اسباب بلعرز مستندن، این اسباب بلعرز باید به اسباب بذات ختم بشود، چون هر بلعرزی باید به بذات منتهی بشود. قدم اول در اختلاف این است که هر کسی چون برداشت‌های قبلی و مبانی قبلی و اصول موضوعی قبلی و پیش‌فرض‌های قبلی و مانند آن دارد، چون با اون انباشته‌ها و پیش‌فرض‌ها و پیش‌باورها به سراغ معارف دینی می‌رود، قهرن برداشت‌های مختلفی هم خواهد بود. این حرفی است روشن که هر کس با یه مبانی خاصی به سراغ دین می رود و با حفظ همون مبانی برداشت هایم که از دین دارن مختلف است. اما اینها یه امر بلعرز است، چون نقل کلام می شود در این که چرا اون مبانی مختلف است، چرا اون پیشفرض ها مختلف است، چرا افراد گوناگون دارای اصول و مبانی به پیشفرض‌های مختلفند. بالاخره اون پیشفرض‌ها اگر به مبانی قبلی و اسبق منتهی بشود، تا بالعرض به بذات ختم نشود، این سؤال همچنان ادامه دارد. انسان وقتی یک مطلب بدیهی را می‌فهمد، درک مطلب بدیهی مخصوصا اون اولی نظیر امتناع جمع بین نقیزین، این مسبوق به یک علم دیگر نیست. این یه چیز روشنی است که اگر بخواهد مسئله امتناع جمع نقیزین یا امتناع رفع نقیزین را بفهمد، لازم نیست قبلا یک سلسله اصول و مبانی را فراهم کرده باشد. این درست است. ولی اگر خواست یک مطلب نظری را بفهمد، درک مطلب نظری حتما مسبوق است به یک سلسله مبادی و مبانی که اونها قبلا روشن شد. اون مبانی اگر مختلف بود، درک این مسئله نظری هم مختلف خواهد بود. یعنی دو نفر اگر دارای دو تا مبنا بودن، یک مطلب نظری را دو جور حل می کنند، به دو جور برداشت. وقتی به سراغ اون مبانی قبلی می رویم، اونها هم اگر چرون چه به اصول پیش فرض و اسبقه خود استناد داشته باشم، این سوال نمی ایستد تا برسیم به اون اصول اولیه، یعنی بعد از بدیهیات، اون سرآغاز اختلاف. منشأ اصلی اختلاف سه چیز یا دو چیز است. اینی که سید الاستاد رضوان الله در این فصل 14 اصول اولی اختلاف را به این سه امر برگردوندن، برای اینکه این ما بالعرضها به اون ما به ذات باید ختم شود. ریشه های اصیل اختلاف همین هاست، وگرنه اگر ما بگوییم سر اختلاف برداشت ها آن است که مبانی مختلف است، پیشفرض ها مختلف است، اصول پذیرفته قبلی مختلف است، این سوال قطع نمی شود. چون در خصوص اختلاف اون مبانی هم سوال می شود که چرا مبانی مختلف است. مثلا از یک آیه اشاعره یه جور استفاده میکنن، معتزله یه جور دیگه استفاده میکنن، امامیه یه جور دیگه استفاده میکنن و ماننده. خب در این که مبانی این آیون گوناگون است و در اثر اختلاف این مبانی از یک آیه یا از یک حدیث سه تا برداشت دارن، حرفی نیست. برای اینکه اگر مطلب مطلب اولی و بدیهی نبود، یقیناً وابسته به مبانی قبلی است. اون مبانی قبلی بی‌نقش نیست، گرچه باید علاهده بحث بشود که آیا تمام دخاله دارد یا بعض دخاله، ولی بی‌نقش نیست. لکن پاسخ به سوال نیست که اگر کسی بگوید چرا برداشت ها مختلف است، بگویند برای اینکه مبانی مختلف است. چون نقل کلام در اختلاف مبانی می شود که چرا مبانی مختلف است، چرا این اصول پیش فرض به پذیرفته شده قبلی مختلف است. بالاخره باید به اون ریشه های اصلی اختلاف برسیم. ریشه های اصلی اختلاف همین است که در فصل 14 آمده که سه امر یا دو امر است. امر اول اختلاف در اوصاف نفسانی است که بعضی از نفوس صاف و سلیم و بسیط و در برابر حق منصفند، بعضی لجوجند. این خصوصیات را نمیتوان انکار کرد و نمیتوان وابسته به مکتب دانست. گاهی بینید دو تا برادرم از یک خانواده متولد شدن، خصوصیت های نفسانی اینها فرق میکنند، طوری که یکی میشود کمیل ابن زیاد نخعی رضوان الله علیه، یکی میشود حارث ابن زیاد نخعی علیه لعنه، اینجور بینشون فرق میشود. خب در این که اختلاف ها از درون گاهی نشأت میگیرد و منشأ بسیار از مبانی بعدی است، حرفی درونی است. پس اختلاف های بیرونی باید به این اختلاف های درونی که مسائل اخلاقی و صفات نفسانی است برگردد. این مهمترین ریشه های اختلاف است. نه چون لازمش صعوبت و سهولت است، نه جبر و تفویض. همون که برای او پذیرش حق سهل است، میتواند راه باطل را طی کند. همون که پذیرش حق برای او سخت است، میتواند راه حق را طی کند. منتها در سهولت و صعوبت فرق است، نه در اصل امکان و امتناع. قسم دیگر اختلاف افعال انسان ها بود که معاصی و طاعات یکسان نیست. یعنی فرد یا گروهی که مطیعند و عادلند حق را بهتر درک میکنند، گروهی که متمرد و عاصیان در درک حق قوی نیستند. البته ممکن است مسائل علمی را خوب درک بکنند، اما درک مسائل علمی به عنوان درک علم نافع نیست. در هنگام کاربرد معلوم می شود که کدام علم نافع است و کدام علم نافع نیست. علم از اون جهت که مطابق با واقع است می شود حق و صدق، و اما در موقع کاربرد یا نافع است یا زار. این که در خطبه نهج البلاغه در اوصاف متقیان فرمود وقف و اسماءهم علی العلم النافع لهم، علم نافع در مقام کاربردی است. یا در همون حدیث معروف که از رسول خدا و همچنین صلی الله علیه وسلم هم از امام سابق علیه السلام رسیده است که علم سه قسم است. یک قسم علمی است که لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه. بعضی از اون علوم فی نفسه نافع نیستن، بعضی از علوم نافعن ولی کاربردشون زیانبار است. و اگر کسی متمرد و عاصی بود یا درست درک نمی کند یا اگر درک کرد در خدمت عصیان و تمرد صرف می کند. چون که ما ببینیم پیشرفت‌های علوم اون چه که خدمت کرده است به تخریب و کشتار خدمت کرده است، به جای اینکه در راه تکامل بشری صرف بشود در راه تخریب و کشتار صرف شده است. پس منشأ دوم معاصی است و تمردها. منشأ سوم عامل بیرونی است و این است که اولی خصوصیت های نفسانی است. بعضی ها سلیم النفسن، خوش استعدادن، در برابر حق رامن. بعضی متعصبن، جاهلیت درونی در نهان اونها نهفته است، کم استعدادن و ماننده. منشأ سوم اختلافات بیرونی است. یعنی ممکن است افراد از در استعداد و پذیرش یکسان باشند ولی در بعضی از محیط ها مسائل علمی راه پیدا کرده، مردم اون منطقه آشنا شدن، یه سلسله مبانی را پذیرفتن. بعضی از محیط ها مردم اون منطقه آشنا نبودن، گروه دیگر رفتن و زمینه خالی را با مبانی مکتب خاص خودشون پر کردن. این همون بیان است که در نهج البلاغه در نامی که از امیر سلام الله علیه برای حسن ابن علی علیه السلام مرقوم فرمود که پسرم قلب جوان مثل زمین خالی است که هر بذری را در زمین خالی بیفشانن او قبول میکند. کل ارض الخالی کل ما الغیه فیها قبلت او. این است اگر چنونچه زمینه فکری مردم یک منطقه خالی بود، کسی رفت و تبلیغ مسیحیت کرد اونا میشن مسیحی، تبلیغ یهودیت کرد میشن یهودی، تبلیغ اسلام کرد میشن مسلمان، هر مبنای فکری را که در اونها تزریق بکند اونا میپذیرن، چون مبانی از قبل ندارن، قدرت تحقیقم ندارن، در حد یک سرزمین خالی است و هر بذری که در او افشانده بشه میپذیرن. پس منشأ اختلاف گاهی در این است که بعضی ها دسترسی دارن، بعضی ها دسترسی ندارن. اونم که دسترسی ندارن افراد گوناگون رفتن، افکار گوناگون را ارائه کردن و مانند. خوش استعداد هست اما او چه میداند اون مطالب دقیق را تحقیق کند، ببیند که حق با اسلام است یا مسیحیت، یا حق با اشاعره است یا معتزله. این چنین که نیست، این انصاف دارد، یعنی در برابر حق آرام است، خوش استعداد است، اما اون مطالب عمیق نظری که آیا حق با جبریه است یا حق با مفوضه، که خود است امیر سلام الله علیه به یک پیرمردی که سالیان متمادی عمرش در اسلام گذروند، وقتی بست امیر سلام الله علیه در جریان جنگ صفین عرض کرد آیا این رفتن و آمدن ما به قضای خدا و قدر خدا بود یا نه، از قضا و قدر سؤال کرد، حضرت فرمود بحر عمیق فلا تلجه، فرمود این دریای بیکران است، خیلی عمق دارد، وارد نشو. این چنین نیست که همه مسائل برای همه قابل فهم باشد. اگر چونچه کسی ذهن خالی یافت بعضی از مبانی را در او تلقین کرد، او همو مبنا را میپذیرد. اگر مبلغان اشعری رفتن جبریه تربیت میکنن، مبلغان معتزله رفتن تفویضی تربیت میکنن، مبلغان امامیه رفتن امر بین الامرین تربیت میکنن. بنابراین این عامل سوم که تفاوت محیط هاست، اختلاف مردم است از نظر دسترسی داشتن به مراکز علمی و تحقیقی و عدم امکان، اینا باعث پیدایش اختلاف است. نتیجه این که هر مطلب نظری را کسی بخواد بفهمد مسبوق است به مبانی، این یک. با مبانی مختلف برداشت ها هم مختلف خواهد بود. دو، مگر برای انسان های ممتاز که با داشتن یه سلسله از مبانی ممکن است یه تحولی در اونها پیدا بشود، در برابر حق خضوع کنند، دست از خیلی از مبانی بردارند. چون که برای خیلی از حکما اتفاق افتاده. شیخ اشراق اینچنین بود، میگوید من در خیلی از مسائل یا در چند تا مسئله پیرو حکمت مشا بودم، بعد تجدید نظر برام پیدا شد، یه راه خاصی را انتخاب کردم. خود مرحوم صدر متعلهین در چند قسمت میفرماید من قبلا عقیدم درباره روح جسمان تحدوس و روحان تلبقا نبود، هم مانند دیگران فکر میکردم، مگر اینکه خدا نصیب من کرده این مطلب را. و ها قضا در چند مسئله دیگر میفرماد که من قبلا اصالت الماهوی بودم، بعد برگشتم، قبلا درباره روح جور دیگه فکر میکردم، بعد تجدید نظر پیدا شد. افرادی که جزء نوابغن، این تحول های 180 درجه برای اینها هست. اما افراد عادی با همون مبانی که از همون اول روش کردن ترقی میکنن، دیگر تحولی پیدا بشود کم است. هر کس برداشتی از چیزی دارد به استناد مبانی قبلی است، اما مبانی قبلی به استناد اون خصوصیت های نفسانی است، یا به استناد افعال اینهاست، یا به استناد خلأ محیط و امثال ذلک است. و اسلام چون دینی است اجتماعی، همه این اختلاف ها رو گوشزد کرد و راه حل هم نشون داد. چون ذات اقدس اله خودش آشناست که مردم در چه حد می اندیشند، به همه این علل اختلاف آشناست. فرمود اولا شما با همه سرمایه هایی که دارید اگر کنار هم باشید و با هم بیندیشید به مقصد می رسید. با هم فکر کردن غیر از این است که در یک شهر زندگی کردن است. ممکن است هزار دانشجو یا هزار طلبه در یک کتابخانه باشند، همه دارن مطالعه میکنن اما بی هم مطالعه میکنن، لذا ممکن است این هزار نفر چند تا فکر گوناگون داشته باشند. اما وقتی که در سمینارها، در کنفرانسها، تبادل نظرها، تو کمیسیونها، تو بحثها این افکار عرضه میشود، این هزار فکر یا 500 فکر یا 50 فکر به دو سه فکر تبدیل میشود، یا گاهی ممکن است به یک فکر تبدیل میشود. با هم مطالعه کردن غیر از این است که همه مطالعه کنند. دین دو تا دستور میدهد، یکی این که در محور اصلی دین که قرآن و عترت است تدبر کنیم، یکی این که با هم تدبر کنیم. با هم تدبر کردن یعنی حاصل نظر هر کسی برای دیگری بازگو بشود و این انظار یک دیگر را تضارب کنند. همون بیانی که است امیر علیه السلام در قرآن رو دارد که اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد و منه الثواب، تضارب آرا کنید تا ثواب ازش متولد بشود. وقتی با هم آرا را در کنار هم گذاشتن، یقیناً این اختلاف کم خواهد شد. دستور دین دو مطلب است، یکی تدبر کردن، یکی با هم تدبر کردن. و خود دین برای حل اختلاف پیشنهاد میدهد، میگوید یک هر مختلفی را باید به یک چشمه زلال منزه از اختلاف عرضه کرد و تمام مختلفات را به یک ترازو و میزان مبرای از اختلاف عرضه کرد. ما اگر کالاها را خواستیم بسنجیم باید به ترازویی بسنجیم، نه اون ترازویی که خودش دوتا کفش با هم هماهنگ نیست، چون یک نقص و عیبی در اون ترازو هست، بلکه به یک میزان و ترازویی بسنجیم که قسط محض است و عدل صرف. قرآن کریم دعوت کرد فرمود به این که در این کتاب هیچ اختلافی نیست. لوکان من اندق افلایت دبرون القرآن لوکان من اندق غیر الله لوجد و فیه اختلافن کثیر. پس در متن این دین اختلافی نیست، چون در متن این دین اختلافی نیست، این میتواند ترازوی ارزش افکار و سنجش آرا باشد. آرایتون را با این بسنجید و مبین هم برای این ترازو گذاشت که شما قد تبین الرشد من الغی را در پیش داشته باشید. و اون مبین وجود مبارک بینه است که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. و در زمان غیبت معصوم سلام الله علیه سنت اونها مبین است. این سنت یا در زمان حضور اینها از زبان اینها شنیده می شود بلا واسطه، یا در زمان غیبت اینها از زبان اینها شنیده می شود مع الواسطه، چون بالاخره این خبر از زبان اونها نقل شده است یا از فعل اونها نقل شده است یا از تقریر اونها نقل شده است، به سنت برمیگردد. پس اختلاف ها هر کدام از اینها که باشد با این مسائل حل میشه. اگر اختلاف درباره لجاجت و تعصب و امثال ذالک باشد، دستورات تهذیب نفس، خضوع در برابر حق، آرام بودن تا چیزی برای انسان حل نشد نپذیرد، تا چیزی برای انسان حل نشد رد نکند، این گونه از امور است. دین در سوره مبارکه قرآن در سوره مبارکه حج می‌فرماید انسان از دو حال بیرون نیست، بالاخره یا پیرو است یا رهبر، یا مقلد است یا مقلد، یا جز عوام است یا جز خواص، از این دو حال که بیرون نیست. هر دو را به تحقیق وادار میکنند. فرماد به این که اگر مقلدی در تقلیدت محقق باش، دیگر در تقلیدت مقلد نباش، و اگر مطبوعی تابع نیستی در مطبوع بودنت محقق باش. این دو قسمت را، دو آیه را در اوائل سوره مبارک حج به این صورت بیان فرمود. خیلی اثر دارد در اینکه پیشفرزها، اصلا چرا پیشفرزها پیدا می شود؟ برای اینکه جامعه بی هم اندیشیدن، نه با هم. اختلاف در پیشفرزها مسبوق است به اختلافات دیگر، چون سوال می شود که چرا پیشفرزها مختلف است. اگر در جامعه اسلامی تربیت نوسالان و نوجوانان و جوانان روی مبنا انجام بگیرد، اختلاف مبانی به پیشفرزها هم حل خواهد شد. در سوره مبارکه حج آیه 3 این است، آیه 3 و آیه 8، یکی درباره رهبر است و مطبوع و مرجع، یکی درباره رهرو و تابع و مقلد. آیه 3 این است: و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. بعضی ها درباره خدا و معارف الهی بدون علم و تحقیق جدال میکنن، برهانی در مسئله ندارن، اینها مقلدن، اینها رهروان، مطیعن، تابعن، اما چون تبعیت اینها رو تحقیق نیست و یتبع کل شیطان مریده، چون یک مقلد محقق نیست، هر جا صدا بلند شد اینجا حضور دارد، یتبع کل شیطان مریده، مرید یعنی مارد، که مرده جمع همین مرید است، جمع مارد است. مارد یعنی متمرد. شیطان را مارد و مرید میگویند چون متمرد است. این شخص چون تقلیدش به تحقیق تکیه نکرده، هر کس هر صدای بلند کرد ممکن اونجا حضور داشته باشد. و یتبع او کل شیطانن مریدن. این همین است که در بیانات استعمی سلام الله علیه آمد که اتباع کل نائق به مانند دار. در آیه 8 همون سوره حج این است: و من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی و ندیقه یوم القیامت عذاب الحریق. این و من الناس مال مطبوع هست و مال مرجع هست و مال رهبر هست و مال مقلد هست و مال مطبوع ها و زمامدار ها. خلاصه اونا که پیشگامن. و من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. نه اهل برهان است، نه اهل کشف و شهود است، نه اهل وحی است، هیچ کدام از اینها را نداره. ثانی عطفی سرش خم کرده، منعطف کرده، سرش خم کرده تا اینکه عده‌ای رو گمراه کند به دنبال خود بکشاند. لیوزل عن سبیل الله به غیر علم، لیوزل عن سبیل الله. این دومی یک مطبوع کور است. لیوزل سر خم کرده تا یه عده‌ای رو گمراه بکند. اون اولی یک تابع نابیناست که یتبع کل شیطان مریده. این لسان قرآن است که میگوید انسان اگر تابع است باید در تبعیت محقق باشد و اگر مطبوع است باید در مطبوع بودن محقق باشد. و این تحقیق را هم تحقیق جمعی بیان کردن. یه وقت از کسی میگوید من نشستم فکر کردم حق همین است، من گفتم حرفم رو گوش ندادن. خب انسان به اندازه خودش حق رو درک میکند. خدا خدای همه است و این هوش و استعداد رو اگر به دیگران بیشتر نداده باشد کمتر هم نداد. چون خدا خدای همه است، همون اون توسل و راز و نیازی که شما دارید دیگری هم دارد. او هم شاگرد همین مکتب است. اگر یه بخشی از حق پیش شماست، یه بخشی از حق پیش او، اذرب و بعض الرعیه به بعض فانه یتولد منها الثواب. این می شود با هم فهمیدن دین، این می شود با هم تدبر کردن. پس یک وظیفه اصل تدبر در دین است، یکی با هم تدبر کردن است. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، که هم امر به جمع اجتماع کرده هم نهی از تفرق. در اون آیه مبارک سوره آل عمران قبلا ملاحظه فرمودید که آیه نمیگوید شما مسلمان باشید، میگوید با هم مسلمان باشید. نمیگوید شما به ریسمان قرآن چنگ بزنید، میگوید با هم چنگ بزنید. یه وقت است که الان مثلا 1 میلیارد مسلمان رو زمین است، همه اینها به احکام دین به زعم خودشون اعتقاد دارن و دارن عمل میکنن، اما اینا بی همن، به هیچ کدام بین آیه عمل نکردن. آیه میگوید با هم بفهمید، با هم بگیرید. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، هم امر به اجتماع هم نهی از تفرق. با هم فهمیدن غیر از اینکه هر کسی کتاب باز کند برای خود بفهمد. خب پس راه‌های حل را هم قرآن اشاره نشون داده و سیره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله این بود که وقتی در مجلسی می نشست حرفی که افراد می زدن هرگز حرف کسی را قطع نمی کرد. لا یقطع کلام احد حتی یجوز فیقطعه بنهی او قیام. این سیره حضرت بود. اگر کسی داشت حرف میزد وسط حرف کسی حرف نمی زد، حرف کسی رو قطع نمی کرد، مگر اینکه اون گوینده باطل بگوید. وقتی باطل شروع کرد به باطل گویی، کلام او رو قطع می کرد، یا به عنوان نهی یا بر می خواست. لا یقطع کلام احد حتی یجوز، یعنی اون گوینده تجاوز بکند، از مرز حق بگذرد و به باطل رو بیاورد. وقتی تجاوز کرد و باطل شروع کرد به باطل گفتن، وقت فیقطعه، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرف او رو قطع میکرد، به نهی او قیامن، یا به عنوان نهی از منکر جلوش میگرفت، یا اگر مثلا میدید اونجا اثر نمی کند یا مصلحت نیست پا می شد. خب این احترام گذاشتن به افکار دیگران است. حتی در بحث آیات مباهله این روایت رو خوندیم، در اوائل امر وقتی مسیحای نجران آمدن در مدینه با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مناظری بکنن، مباحثه بکنن، یه مقداری که مناظره طول کشید، موقع نماز شد یا هر وسیله بود، در همون مسجد حضور پیدا کردن و رسول خدا صلی الله علیه وسلم با همراهانشون در مسجد مشغول اقامه نماز می شدن و مسیحایی که از نجران آمدن تو مسجد مدینه شروع کردن به ناقوس زدن. خب این روایت رو مرحوم امین اسلام نقل کرد، دیگران هم نقل کردن. عده از مسلمین برای شفتن که یا رسول الله اینا تو مسجد خدا دارن ناقوس میزنن، فرمود صبر کنید، این ناقوسشونو بزنن، حرفاشونو بزنن، بعد ما هنوز کار داریم، بحث داریم، هنوز بحثمون تمام نشده، بالاخره نتیجه میگیری. با این سعی صبر کم کم مسئله مباهله و تسلیم شدن اونها و امثال ذلک پیش آمد. اگر چنون که دین میگوید مسیحی اگر آمده زود برا شفته نشوید، حرفش تحمل کنی، خب حتما میگوید سایر اعضای اسلامی را هم بپذیری. این روایتی که مسیحی آمدن تو مسجد ناقوس زدن، این رو مرحوم امیر اسلام طبرسی ذیل همین آیات مباهله نقل کردی، قبلا خوندی. خب دین دستورش این است که با هم بیندشید. در این با هم اندیشیدن، احترام به افکار دیگران گذاشتن، کسی را تحقیر نکردن، اون فطرت ها شکوفا می شود. فطرت که شکوفا شد دو تا فایده دارد، یکی درک حق، یکی پذیرش حق. وقتی فطرت شکوفا نشد یا نیمرخ شکوفا شد، انسان یا اصلا حق را درک نمی کند، یا اگر هم حق را فهمید تسلیم نمی شود. شما ببینید دو تا طلبه تو مباحثه ای که در یه حجره هستن، سومیشون فقط خداست که ناظر اینهاست، با اینکه حق برای یکی روشن شد، حاضر نیست حرف رفیقش قبول کنن. این اگر چه با همین خلق و خوی وارد جامعه بشود، پیش مریداش حاضر است تصدیق بکنن. این که تمام تلاش و کوشش صرف میکند برای اینکه بگوید منم میخواستم حق را بگم، این پیداست که از درون اون اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبه نمی گذارد انسان آرام باشد دیگر. اگر احترام به افکار باشد، اگر کسی تحقیر نشود، هم حق خوب درک می شود و هم پذیرفته می شود، قهرن خیلی از اختلاف ها کم خواهد بود. یه بخش از اختلافات هست که ضرورتش رو در معاد اثبات کردن. ذات اقدس الهی در بخش قابل توجه از آیات قرآن کریم می‌فرماد به این که ما برای حل اختلاف نهایی یک نشئه داریم که تمام این علوم حصولیه از سرائر اینها ظاهر می‌شود، یوم تبل از سرائر اون مسئله قیامت است و اون هم جزئی از این مجموعه است. انسان وقتی عالم را نگاه میکند میبیند که یه ترازوی هم هست، اون لیوم القسط است، نزع الموازین من القسط هست. یه وقت است که رو کل جهان بینی انسان میخواد، جهان میخواد نظر بده ببیند جهان جهان خوبی است. هم ترازوی تدوینی هست، هم ترازوی تکوینی هست. قدم به قدم برای رفع اختلاف جهان آفرین برنامه دارد. یه وقت است منهای مسئله معاد درباره کم کردن اختلاف ها در دنیا بحث است. اون چه که در دنیا ممکن است انجام بشود دین پیش بینی کرده، یعنی کتابی آورده منزه از اختلاف که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. این یک. انبیا، این نه تنها مخصوص به قرآن نیست، تورات این چین است، انجیل این چین است، صحف ابراهیم این چین است، زبور داوود این چین است، کتب همه انبیا این است. ما هیچ فرقی بین قرآن و توراتی که موسی آورد، انجیلی که عیسی آورد، زبوری که داوود آورد، صحیفه که ابراهیم آورد، کتابی که نوح علیه السلام و علیه السلام بودن، ذره فرق نمی گذاریم الا اینکه قرآن مهیمن است. در تمام مراحل دینی اونها جزء متن عقیده دینی ما هستند. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسل. اینا تو متن دین ماست، نه تنها تو عقیده ماست، تو متن عبادات ماست. ما تو مشاهد مشرفه که مشرف بشیم، اول از آدم شروع کرده، از سلام علی آدم صفی الله تا برسیم به خاتم، اینا مورد اعتقاد ما هستن، احترام ما هستن. البته اون انجیل و توراتی که تحریف شده است، اون رو نه خود موسی و عیسی علیه السلام قبول دارن، نه مسیحیت راستین قبول دارد، نه ما قبول داریم. کتبی که بر انبیا نازل شده است این چین است که لو کانم اند غیر الله لفجد و فی اختلاف کثیر. نه، حالا اونم عرض میکنیم که اونها با مشورت در احکام خدا مشورت نمی کنن، ولی در احکام خدا سالیان متمادی تضارب نظر کردن، دورانی را با بحث و درس گذروندن، در آخرم شورای استفتا دارن، مشورت میکنن، بعد فتوا میدن. دیگر مشورت این نیست که انسان با جمیع من فی العالم مشورت بکند که. بنابراین اگر چنونچه سخن از کتب انبیاء علیه السلام است، همه اونها مثل خود قرآن محکوم این اصلن که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگر درباره خود انبیاء علیه السلام سخن است که مصدقا لما بین یدی، هر پیامبری کتاب پیامبری قبلی را تصدیق کرده است و ماننده آن. قرآن کریم خصیصه ای که دارد به وجود مبارک پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم، چون خصیصی دارد، گذشته از اینکه مصدقا لما بین یدی مهیمن هم هست. این حد اکثر چیزی که برای حل اختلاف در جهان ممکن است، یعنی یه انسان‌های کاملی که منزه از اختلاف و مبرای از تخلفن، یه سلسله کتاب‌های آسمانی که منزه از تشتت مبرای از اختلافن، اینها را فرستاده، انسان‌های معصومی رو هم جانشینان اینها قرار داده، بعد انسان‌های عالم عادل رو هم به عنوان شاگردان اینها معرفی کرده تا اینکه این مسائل درست عرضه بشه. پس همه این راه‌های اختلاف رو قرآن پیش‌بینی کرده و در دین یک عده را به عنوان اینکه اگر مقدور همگان نیست عالم بشوید بر یه عده واجب کرده، تشویق کرده، تحریض کرده. همون فلولا نفر من کل فرقته منهم طائفتون منهم کل فرقتن منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. و در لسان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم آمده است که اطلب العلم رو بسین. این اطلب العلم بسین معناش این نیست که اگر چنون چه شما خواستید عالم بشوید، علم تعلم بر شما واجب است، برو تا مرز چین. اما اگر شما عالم شدید در حوزه موندید، تا تعلیم بر شما تا مرز چین واجب نیست. این چنین نیست. اصلب العلم برو بسین، علم العلم برو بسین. چون هیچ فرقی بین تعلیم و تعلم که نیست. گرچه الان به برکت انقلاب اسلامی طلاب از چین به قم و مشهد میان، اونها میگن اصلب العلم برو به ایران. هیچ فکر نمیشد که طلبه های از چین بیان در حوزه های مشهد و قم درس بخوانند. ولی غرض آن است که اگر تعلم برو تا مرز چین واجب است، تعلیم هم برو تا مرز چین واجب است. کسی نمیتواند بگوید من اینجا عالم شدم میخوام بمونم، برو مردم مسلمان فرون منطقه از ابتدایی ترین مسائل آگاه نباشن. چون خیلی از مردم مسلمان دور افتادن فقط از اسلام همین کلمه لا اله الا الله را بردن، نه نمازی، نه قبله، نه روزه، نه حجی، هیچ چیزی از اسلام نمیدونن، فقط همین لا اله الا الله. از همین منطقه های دوردست چین. خب این چنین نیست که تعلم واجب باشد اما تعلیم واجب نباشد. این را هم پیش بینی کرده، فمود فلولا نفر من کل فرقتن من هم طائفتون لیتفقه و فدین. از این طرف بیان دو مراکز علمی، چون خود همین آیم به دو وجه معنی شده، از اون طرف هم بیاد مهاجرت کنن برای تعلیم. و اما در این فضا تو همون بیان هست امیر بود که قبل از اینکه دیگران در قلب خالی جوان مکتبی بپاشن به بذر افشانی کنن، من دارم نصایح سودمند رو برای تو تبیین میکنم. خب این فضا به ما نشون میدهد که باید با هم تدبر کنم. تدبر کردن با هم اختلاف آرا آزادی عرضه آرا رو هم به همراه دارد. این از که سیدن استاد رضوان لره مسئله آزادی بیان را، آزادی عقیده را، آزادی نظر را در فضای علمی بیان کردن. فرمودن به این که چون باید با هم تدبر کنن، با هم بیندیشن، حتما کسی که نظری دارد این آزاد است که بیان کند، اما در حوزه علمی بیان کند، در مراکز تحقیقی بیان کند، نه برای توده مردم. چون نشرش برای توده مردم زیانبار است. وقتی اظهاره تحقیق مشخص شد، اونگاه می شود حق، حق را برای مردم بیان می کنند. اما قبل از اینکه حق مشخص بشود، صرف اینکه کسی نظری دارد، بعد ممکن است این نظر در آینده نزدیک یا دور هضم در انظار دیگری بشود، این نه حق گفتن دارد نه حق نوشتن دارد. آزادی بیان در مراکز علمی به یک مطلب، به یک امر ختم می شود. آزادی تبلیغ به یک معنای دیگر است که انسان حق ندارد که هرچی به ذهنش آمده به دیگران منتقل کند. که حالا اختلاف یا همین معناست که اختلاف انظار است که زمینه است برای شکوفایی حق، این اختلاف قبل العلم است، یا نه اختلاف یعنی رفت آمد و تردد به یکدیگر را درک کردن، نظیر این که گفته شد السلام علیکم یا مختلف الملائکه، مختلف ملائکه که ائمه علیهم السلام مشاهد ائمه، بیوت ائمه مختلف ملائکه است، یعنی فرشتگان رفت آمد میکنن. اختلاف یعنی جای رفت آمد. ما که در مشاهد مشرف بین ها عرض میکنیم شما مختلف ملائکه هستید، یعنی اینجا ملائکه رفت آمد میکنن، گروهی خلفه دیگری هستند. اختلاف لیل و نهار هم میگیش همین این بود دیگر، که جعل لیل خلفتن لمن ارادن یذکر، نهار خلفتن لمن ارادن یذکر و اراد شکورا. بنابراین هم ریشه های اختلاف پیش بینی حل شناسایی شد، هم راه حل نشون داده شد، و هم نتایجی که از این راه حل گرفته می شود بیان شد. و اون این است که راه حل با هم تدبر کردن است، نه بی هم. البته تک تک با تک تک در کتاب و سنت تدبر میکنن، بعد محصول را با دیگران در میان میگذارن که تدبر جمعی است، قهرن نتیجهش آزادی بیان در مراکز علمی است. آزادی قرم در مراکز علمی است، در جمع علماست. این است که اشکال آزاد است، نقد آزاد است، اعتراض آزاد است، به همین بیان است دیگر. این که ببینید تو حوزه های علمی کسی سؤالی میکند، شبهی برای حل رفع شبه سؤال میکند که لو کان فیه ما آلهت و الا الله چه بشود، خود قرآن طرح شبه را ارائه کرده است، رو همین آزادی بیان است دیگر. اونگاه آزادی بیان در محورهای علمی یه مسئله است، آزادی بیان به معنای تبلیغ در فضای جامعه مطلب دیگر است که اون ممنوع است، نه این. حالا تتمش به هاست خدا برای روز بعد. والحمدلله.